با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 25 ژانویه 2014 و پنجم بهمن ماه 1392. امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته است و بعد وقایع سیاسی که از یک شنبه گذشته تا به امروز اتفاق افتاده و بیشترش در کشور سوئیس در دو یا سه شهر مختلف، اینا رو باید بررسی بکنیم و ببینیم پیامدهاش برای کشور ما چیه. و بعد میخواستم در زمینه همین کنفرانس داووس که در حقیقت مجمع اقتصادی جهانیه و تا سالها پیش فقط در واقع مثلا اقتصاد دونا و رؤسای انحصارات در اونجا جمع می شدن و در واقع تکلیف اقتصاد جهان رو، یکی از جاهایی، اون تنها نیست، چند جا دارید که به قول معروف نخبگان یا حالا هر چی که اسمشون رو بذارید، رهبران، سکانداران این نظام دور هم جمع میشن و تصمیم گیری میکنن. همینطور که فرزند در کنفرانس گوادالوپ راجع به ایران تصمیم گرفتن که کی باید جای شاه رو بگیره. اینا تا زمانی که بشریت نتونه خودش رو جمع و جور بکنه در برابر اینا، اینا میان و سرنوشت کشورهای دیگر رو، مخصوصا کشورهای کوچک و ضعیف رو تعیین میکنن، تا اینکه این کشورهای ضعیف دوباره جانی بگیرن، قدرتی بگیرن و در برابر اینها بایستن. ولی به هر حال الان چند سالی است که این کنفرانس داووس گسترش بیشتری پیدا کرده و بسیاری از به اصطلاح سیاستمدارا و از جمله میدونیم امسال هم در زمان آقای خاتمی می اومدن در چوبت که، و حالا هم برای اینکه سیاست‌های نئولیبرال رو باید پیاده بکنه و الان هم آقای روحانی اومده و حالا ببینیم که عواقب و پیامدهاش. من یه بحث کوچولویی راجع به اوضاع جهانی و اقتصاد جهانی و اقتصاد امریکا در رابطه با این، برای اینکه به اصطلاح تم یا درون مایه این به اصطلاح کنفرانس امسال عبارت از شکاف ثروت و فقر که اینا رو به وحشت انداخته. من یه بحثی راجع به این قضیه در اینکه نیویورک تایمز و در جاهای دیگه، در حقیقت اونا هم پال کروگمن، اینا وحشت کردن که این شکاف عمیق بین فقر و ثروت در سطح جهانی و در هر کدوم از این کشورها به ویژه در امریکا چه عواقبی میتونه داشته باشه. یه بحث کوچیک راجع به اون قضیه. ولی بعدش بخش قابل توجهی از برنامه رو میخوام صرف اوضاع سوریه بکنم، برای اینکه مدتی راجع به سوریه صحبت نکردم و الان با در حقیقت گرد همایی که از روز در واقع چهارشنبه در شهر مونترو در سوئیس و بعدش از روز چهارشنبه بعدش در پنجشنبه و جمعه به ویژه به ژنو اومده و الان دو طرف، هم نمایندگان دولت و هم در نمایندگان به اصطلاح واقعا شورشیان و این ائتلافی که درست کردن، میخواستم یه مقدار راجع به تاریخ چش صحبت بکنم، برای اینکه اینم برمیگرده به کشور ما و ارتباط مستقیم با سرنوشت کشور ما پیدا میکنه از نظر سیاست‌های منطقه‌ای. عرصمت که بنابراین بحثی درباره آغاز شورش در سوریه و بعدش اگر رسیدیم دنباله بحث راجع به تشکیلات رو میگیرم. با نهایت تأسف فرصت نیست که من نامه هایی رو که میرسه بخونم. هفته گذشته من اصلا یادم رفت نامه مفصلی که از ایران، اگر واقعا فرصت شد، نامه که از ایران هم رسیده برای عزیزان میخونم. ولی ابتدا میریم روی گزارش مالی. از اوکلاهاما سیتی در اوکلاهاما 100 دلار عزیزی بدون نام و نشان از طریق پیپل 10 دلار فرستادم. از سنتا آنا در مجموع 300 دلار، از جوادیه تهران 50 دلار عزیز فرستادم، از سوئد 5 دلار، از ریچموند هیل در اونتاریو 45 دلار، از شهر پرث در استرالیا 100 دلار، از ایتالیا عزیزان در مجموع 600 یورو فرستادم، از بیکرزفیلد در کالیفرنیا 15 دلار، از پورت مودی در بریتیش کولومبیا 50 دلار و از فینیکس آریزونا 50 دلار. ابتدا من عزیزان میدونن که یک شنبه گذشته بالاخره این توافقنامه موقت که قراره به مدت 6 ماه ادامه پیدا بکنه تا بعد از اینکه مفادش پیاده شد ببینن به یک قرارداد دراز مدت تر در مورد مسائل هسته‌ای، فقط اون یک بهانه است. ما میدونیم از اول هم یک بهانه بوده و اینا میدونن که ایران تا الان نه بمب اتمی داشته و لااقل از 2003 مطابق دستگاه‌های اطلاعاتی خودشون حتی در فکر این نبوده که عرصبت که بمب اتم بسازه. و در آخرین صحبتش هم آقای روحانی روی این مسئله تأکید کرد. همه دنیا میدونن به جز آقای نتانیاهو، عرصبت که به بعضی از دستراسی‌های طرفدارش در امریکا، بنابراین از اول. ولی در قرارداد دراز مدت تر بدون شک یک سلسله مسائل دیگر خواهد بود که از مذاکراتی که از زمان آقای احمدی نژاد در سال 2012 همینطور که بارها عرض کردم با آمدن آقای روحانی نبوده، از طریق بیت ولایت بوده و نامنگاری هایی که بین بیت ولایت و شخص خامنه‌ای و اوباما دولت امریکا بوده و از جولای 2012 این بحث‌ها و اینا و فقط در مورد بدون شک راجب مسائل فقط هسته‌ای نبوده بلکه یک سلسله مسائل امنیتی در کل منطقه هستش که اون رو اینا مقدماتیه برای رسیدن به اون قرارداد دراز مدت تر که اسمشو میذاریم قرارداد و نه توافق. این توافق یه چیز موقت. روز یک شنبه بنابراین این امضا شد، این توافق، و این یک ضربتی بود هم به دست راستی ها در ایران و هم دست راستی ها در امریکا که اینا در حقیقت با هم کار می کنند برای اینکه منافع هر دوی اینا در حقیقت در یک راستاست، هر دو به هم فحاشی می کنند ولی در عمل عملکردهاش در حقیقت در یک راستاست. یعنی دست راستی ها در ایران هدفشون اینه که تنش وجود داشته باشه، حالت جنگ باشه، حالت اضطراری در نتیجه. در این که امریکا، حالا من مثال میزنم به حرف حرفو میاره، عزیزان ببینن که از سال 2001 امریکا در حالت اضطراری بوده به دلیل مبارزه یا جنگ علیه تروریسم. بنابراین دولت هایی که میخوان ملت خودشون رو سرکوب بکنن نیاز به حالت اضطراری دارن. فقط ایران نیست، در امریکا در عرض 12-13 سال گذشته ملت امریکا در حال جنگ نگرشون داشتن که ابتدا نمیم حالت قرمز و نارنجی و نمیم آبی و انواع و بنفش و امثال هم بوده ولی الان مدتی ساکت شده، ولی هنوز مردم رو در حالت. به همین دلیل که میتونن نشنال سیکیوریتی ایجنسی یا به اصلا شورا به اصلا چیز آژانس امنیت ملیشون این اجازه رو و تحت شرایط اضطراری و به این بهانه تونستن قوانین پیتریوت اکت رو که مخفف یه چیز طولانیه تمام به اصطلاح آزادی های مدنی مردم امریکا رو ازشون بگیرن و در نتیجه پیغام های اینترنتی، تلفنی، محموله های پستی، پاکت های پستی، فیسبوک، توییتر، تمام به اصطلاح رگ و ریشه ها و ارتباطاتشون رو به علاوه میلیون ها دوربین که تمام حرکت های مردم امریکا و انگلیس رو و کشورهای دیگر رو در واقع به ویژه امریکا و انگلیس رو کنترل بکنن، نه تنها در خیابونا، حتی در خونه هاشون، در ادارات، در پارک ها، در ورزشگاه ها و غیره و غیره، شرایط اضطراری میخوان. بنابراین در امریکا دستراسی هاشون حالت جنگ میخوان، حالت اضطراری میخوان برای کنترل مردم. و به همین دلیل هم که تمام به اصطلاح تظاهرات هایی که در امریکا در سالهای اخیر شده و از جمله عزیزان به یاد بیارن در 2011 و به اصطلاح جنبش تسخیر یا به اصطلاح چیزه وال استریت که چطور سرکوبش کردن و تمام تظاهرات هایی که در سالهای اخیر شده پلیس هم تکه پارش کرده و یا سرکوبش کرده. بنابراین این کشور ارباب. در ایران هم همینطوره. اینا حالت جنگ، حالت اضطراری و حالت تنش میخوان. اینایی که دست راستی های آدم خاره، هم در مجلس، هم در شورای نگهبان، هم سایر جاها از جمله بیت ولایت و غیره و سران برادران قاچاقچی. این امضای این در روز یک شنبه شکستی برای هر دوی اینها بوده، برای اینکه تنش رو کم میکنه، امکان جنگ و حمله به ایران رو کم میکنه. در واقع این به نوعی به نفع مردمه که حالا راجبش صحبت کردم که مردم از این قضیه چه باید استفاده انسانی بکنن در خلاف این آدمکارا که حالت اضطراری و تنش و جنگ میخوان. بنابراین این امضا شد و بعدش هم ما میدونیم که بازرسای آژانس بین‌المللی اومدن رفتن و به اصطلاح تمام هم فردو رو دیدن، هم نطنز رو دیدن، هم معادن اورانیوم رو و غیره و غیره رفتن و تمام اینها رو بازدید کردن و گزارششون عجیبه که آقای اومانو حتی که دشمن قسم خورده ایرانه، گزارششون این بود که ایران به خواستها عمل کرده این توافق و حالا هم در مورد به اصطلاح اون تأسیسات عراق، هم در مورد نطنز و غیره و غیره و 20% رو هم متوقف کرده. و ما میدونیم که در مجلس به اصطلاح مجلس فاتحه گرفتن که 20% متوقف شده. همین آدمخوارهای دست راستی تسلیت گفتن. بنابراین شکستی بود برای هر دوی اینها این تا دوشنبه. روز چهارشنبه اتفاق دیگری افتاد. اینا چیزایی که در آینده اینا وقایع تاریخیه. حالا امروز که اتفاق میفته برای ما ممکنه مهم نباشه، اینا در تاریخ ثبت میشه. بسیار بسیار تعیین کننده است. حالا عرض خواهم کرد که عکس العمل فرزن اسرائیل نسبت به این قضیه چیه، عربستان راجع به این قضیه چیه و چه پیامدهایی این قضایا خواهد داشت. اینا در واقع تاریخهای تاریخی خواهد بود یا به اصطلاح اتفاقات تاریخی خواهد بود. در روز چهارشنبه هر سبچه کنفرانس ژنو دو آغاز شد. ابتدا در مانترو که شهر به اصطلاح یه مقدار دور از ژنو، ولی در اونجا تمام کشورهایی که قراره در حدود 40 کشور قراره در این شرکت بکنن به علاوه نمایندگان به اصطلاح این ائتلاف ملی جنگندگان یا به اصطلاح شورشیان سوریه، یعنی اپوزیسیون یا مخالفین دولت و نمایندگان دولت به رهبری آقای ولید معلم که ما میدونیم به اصطلاح داستان چجوری شد و چطور برخوردها شد و آقای بانکیمون هر شبت که جلوی صحبت معلم رو گرفت که البته فقط 7 دقیقه به هر کسی وقت داده بودن، ولی ولید معلم به صحبتش ادامه داد و آقای یه چیز میخواست جلوشو بگیره و اونم جواب قانع کنندهی بهش داد که تو در نیویورک زندگی میکنی، ما در سوریه. یادم رفت یک نکته رو برای عزیزان عرض بکنم که این آقای بانکیمون کیه و چیه. بانکیمون قرار بوده که از ایران دعوت بکنه برای این کنفرانس و یا این در حقیقت کنفرانس ژنو دو. قرار بوده در مصاحبه مطبوعاتی در صبح دوشنبه اینو اعلام بکنه. خانم سمنتا پاور یعنی نماینده امریکا در سازمان ملل، وادارش میکنه که این رو در عصر ساعت 6 بعد از ظهر یکشنبه اعلام بکنه. حالا چرا؟ ساعت 6 بعد از ظهر نیویورک مساوی با 3 بعد نصف شب تهرانه. طبیعتاً آقای ظریف در اون زمان بیدار نیست و یا به حساب معاونینش در وزارت خارجه که بدونن که بان کی مون این دعوت رو با چه لحنی و با چه محتوایی اعلام میکنه، که در حقیقت به دروغ واقعا اینها ژنو یک رو، عزیزان میخوام اینجا دقت بکنم که انحرافات فکری و خبری چطوره در امریکا، در کشورهای غرب، در روزنامه‌های امریکا. اینا این فکر رو جا انداختن که در ژنو یک قرار بر این شده که دولت انتقالی که تشکیل میشه بشار اسد درش نقشی نداره. این یک دروغ کثیفه. به هیچ وجه در ژنو یک صحبت از این نمیشه، صحبت از دولت انتقالی میشه ولی به هیچ وجه صحبت نمیشه که بشار اسد در این نقش نداشته باشه. ولی اینو جا انداختن تمام دستگاه‌های ارتباط جمعی که آره، و به همین دلیل ایران تا زمانی که اینو نپذیره نمیتونه شرکت بکنه. آقای جان کری این رو حالا راجع به سوریه که صحبت خواهم کرد تاریخچه اینو باز خواهم کرد، در حالی که این دروغ بزرگه. ولی به هر حال اینه که ایران بارها و بارها اعلام کرده بود که هیچ قید و شرطی رو نمیپذیره و در نتیجه آقای بان کی مون که یک شنبه چیز میکنه لحنش طوریه که آره قبول کرده ژنو یک رو ایران، و این هم قبولیش به این معناست که بشار اسد نقشی در دولت انتقالی نخواهد داشت. که خب طبیعتاً از اون پشت آقای جان کری موقعی که این اعلام میشه و در حقیقت ایران رو دعوت میکنه، وزارت خارجه فشار عظیمی روش میاره که باید این دعوت رو پس بگیری برای اینکه ایران ژنو یک رو نمیپذیره با اون شرایطی که عرض کردم. بنابراین اول باید بپذیره. صبح دوشنبه اون وقت آقای بان کی مون به عنوان یه نوکر، به عنوان یه سرسپرده هم حرف سامانتا پاور رو میپرداره که ساعت 6 بعد از ظهر یک شنبه این رو اعلام بکنه، به جای اینکه دوشنبه که خودش قرار بوده چیز بکنه، صبح دوشنبه این دعوت رو پس میگیره. که به نظر من دولت ایران و آقای ظریف عکس العملش کاملا به جا، که به اصطلاح گفت ما اصلا شکاله که اینطوره به اصطلاح اصلا ما علاقه هم نداشتیم که شرکت بکنیم مگر اینکه از ما دعوت بشه بدون قید و شرط. بنابراین ایران نتونست در این جبهه همایی شرکت بکنه و همینطور که عرض کردم روز چهارشنبه این به این شکل گذشت و از روز جمعه قرار شده اینا توی اتاق بشینن و آقای اخضر برهیمی در حقیقت واسطه بین اینا، هنوز رویارو با هم دیگه از طریق به حساب با واسطه با هم دیگه دارن صحبت میکنن. همینی که حاضر شدن با هم دیگه اینا صحبت بکنن خودش میتونه در واقع یک پیشرفت باشه، با اینکه ما میدونیم که اختلافات چیه. ولی من الان وارد در حقیقت یه مقدار داستان این میشم که خود داستان سوریه اصلا چی هست و این احتیاج به یه مقدمه داره. عزیزان دلم میخواد یه نقل قول یا نقل به معنا از فیلسوف معروف آلمانی فون کلاوسویتز بکنم که میگه جنگ دنبالی سیاست با وسائل دیگر است، یعنی اسلحه. این به چه معناست؟ به معنای اینه که جنگ در روزی که اسلحه به کار میره و جنگ واقعی شروع میشه اون آغازش نیست. مثال تاریخی، جنگ اول جهانی همه فکر میکنن و این دیگه جا افتاده، که فرزند در ماه اوت یا آگست 1914 آغاز شد، یا حالا در سال 1914 تاریخش ممکنه این طرف اون طرف، به هیچ وجه اینطور نیست. اگر بخوایم ریشه های آغاز جنگ اول جهان رو دریابیم، باید به بحران مالی 1907 برگردیم که من قبلا صحبتش رو کردم. ولی از اون مهمتر باید به 1909 برگردیم، زمانی که اولین کشتی جنگی آلمان در بندر طنجه در مراکش لنگر میندازه. این زمانیه که نیروی دریایی آلمان از انگلیس لااقل از نظر تکنولوژی جلو میفته و اولین کشتی جنگی آلمان در زمان ویلهلم به شمال افریقا میره و در اونجا جنگی. ما میدونیم که این یه معنایی داره، موقعی که کشتی جنگی یک کشور بره و لنگر بندازه در ساحل یک کشور دیگه، و این طبیعتاً برای انگلیس فوق العاده سخته. بنابراین ما فکر نکنیم که جنگ بین انگلیس و فرانسه از یک سو و آلمان از سوی دیگه و سایرین که بعداً امریکا هم وارد شد، ژاپن هم وارد شد، در سال 1914 آغاز شد. مقدمات این قضیه از 1907 آغاز میشه، 1909 تشدید میشه و بعدش ما میدونیم که همینطور که بارها عرض کردم، ماشین جنگی آلمان در زمان ویلهلم به کار میفته که تئوریش رو در واقع روزا لوکزامبورگ می‌نویسه به عنوان یکی از عوامل خنثی کننده در برابر بحران سرمایه داری، که من هفته گذشته باز کردم که در حقیقت گرایش عمومی سرمایه یا نظام سرمایه داری به طرف رکوده و بعد کانتر ویلینگ یا کانتر فورسینگ، کانتر در حقیقت countervailing forces یعنی به حساب عوامل خنثی کننده ای که یکیش جنگه، در حقیقت اینا برای جلوگیری از حرکت عمومی به طرف رکود و بحران. و در زمان ویلهلم در حقیقت این و روزا لوکزامبورگ در واقع در کتاب معروف به حساب انباش سرمایش یا accumulation of capital برای اولین بار بحث میکنه که چطور جنگ میتونه در حقیقت اقتصاد رو از رکود نجات بده و اینا چرا دنبال جنگ میرن. جنگ دوم جهانی چطور؟ جنگ دوم جهانی خیلی ها فکر میکنن 1939 آغاز شد. چی وجه؟ ریشه های جنگ دوم جهانی رو باید در کنفرانس پاریس 1919 پیدا کرد. جان مینارد کینز، اقتصاددان بزرگ انگلیسی، در این کنفرانس شرکت میکنه، حالا یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم، و دقیق دنبال میکنه و در اون زمان مقاله مفصل مینویسه راجع به این که این قرارداد و این در حقیقت جریمه‌ای که به آلمان شما تحمیل کردید غیر قابل تحمله و این جنگ دیگری به وجود خواهد آورد. برای این که در واقع کشورهای فاتح چنان شرایطی به آلمان تحمیل کردن که آلمان نمیتونست اینو تحمل بکنه و در نتیجه باعث روی کار آمدن هیتلر شد. این رو جان مینارد کینز در سال همون 1919 مقاله مفصلی نوشت که ما میدونیم جان مینارد راجب پول عجیب چیز کرده، یه کتاب 900 صفحه‌ای فقط راجب پول داره جان مینارد کینز. در اون زمان یکی از مقالاتش همین بود که این باعث جنگ خواهد شد، ولی باز اون تنها نیست. چه کسی کشتار و جنگ رو، کشتار و جنگ در از 1900 در دهه 1940 و غیره و غیره است؟ ابدا. باید ما آغاز جنگ رو در نطق‌های هیتلر در آبجو فروشی‌های مونیخ دریابیم، زمانی که واقعا موقعی که این نطق‌ها رو در مونیخ و در مخصوصا نطقش در آبجو فروشی های مونیخ ایراد میشه، برای اینکه مردم آلمان ما میدونیم به این آبجو فروشی ها زیاد میرن و جمع چطور پول عظیمی به صندوق در حقیقت نازی ها وارد میشه و ناسیونال سوسیالیست ها وارد میشه و در نتیجه باعث میشه تا 1933 هیتلر به قدرت برسه. ولی ریشه جنگ و ریشه تمام کشتارهای بعدی هیتلر رو ما باید در هم قرارداد پاریس و هم بعدش در نطقهای هیتلر صرف در مونیخ دریابی. کشتارهای دهه 60 در ایران رو چطور؟ فکر میکنیم در این کشتارها در ایران فقط دهه 60 آغاز شده؟ ابدا. ما باید ریشه اینها رو در نطقهای خمینی در بازار نجف دریابیم که مجموعه این نطقها بعداً تبدیل به کتاب حکومت اسلامی شد و اینا به قدرت رسیدن و تمام اون تئوری ها رو در واقع پیاده کردن که فقط من یک بخش کوچک رو برای عزیزان میخونم از خمینی و کتاب عرصوت که حکومت اسلامیش که ببینیم ریشه کشتارها و قتل عامها تجاوزها و تمام جنایاتی که در 10 سال اول انقلاب در ایران شد ریشه هاش در کجاست؟ در دهه 60 شروع شده؟ در کردستان آغاز شده؟ چریک ها آغازش کردن؟ مجاهدین آغازش کردن؟ خیر، بعد تئوریش رو در کتاب حکومت اسلامی و در اون نطقهایی که در بازار نجف خمینی شرده پیدا بکنیم. میگه که ارتداد عبارت از خارج شدن از اسلام و پذیرش کفره. شخصی که از اسلام به کفر روی آورده باشد مرتد نامیده می شود و آن بر دو قسم است، مرتد فطری و مرتد ملی. مرتد فطری در صورت که مرد باشد حکمش اعدام است. اگر ما صحبت‌های حسین شریعت مداری رو بپذیریم که در واقع خطبه تیر ماه 88 رفسنجانی که حدود 1,000,000 نفر آدم اومده بودن در اونجا 90% نماز اولی ها بودن، این چیزی بود که کیهان نوشت، یعنی 90% از اون جوان ها نماز نمیخونن، بنابراین مرتد فطری هم، حکم اینا اعدامه. چنانچه زن باشد محکوم به حبس ابد و زدن به هنگام نماز و تنگی در معیشت، یعنی مرگ تدریجی. بویی از انسانیت و شرافت انسانی در این صحبت ها نیست. مرتد ملی توبه داده می شود و در صورت امتناع از توبه اعدام می شود. بنابراین من می خواستم این رو عرض بکنم. حالا تمام اینا مقدمه بود برای وارد شدن به این که آغاز جنگ در سوریه از کجا شروع می شه و تاریخش چیه. آیا واقعا جنگ در سوریه که اسمشو گذاشتن جنگ داخلی و غیره و غیره از مارس 2011 در شهرک درعا در جنوب سوریه آغاز میشه؟ هیچ وجه. برمیگرده به 2001، زمانی که در پنتاگون گفته میشه به عرصبت که اون افسر معروفی که بارها با بارها ازش اسم بردم که یکی از افسران عالی رتبه پنتاگون بهش میگه که 7 کشور موقعی که بهش میگن چرا شما میخواید به عراق حمله بکنید، عرصبت که عراق چه ربطی نداشته به 2000 به عرصبت حمله و به 11 سپتامبر، بهش میگه فقط عراق نیست، 7 کشور باید از پا در بیان که از جمله سوریه و ایرانه و لبنانه و سودانه و عراق و غیره و غیره. برمیگرده به اونجا، یعنی تئوری‌هاش رو در واقع میشود حتی رفت به Project for American Century و یا Clean Break که تئوری اسرائیل بزرگه و سلطه بلا منازع امریکا Full Spectrum Dominance، یعنی غلبه یا سلطه بلا منازع امریکا بر کل جهان. تئوری‌هاش رو باید اونجا پیدا کرد. جنگ بعدن در افغانستان و عراق و لیبی و سوریه دنباله این تئوری هاست، مطابق تئوری کلاوسویتز که فقط کلاوسویتز هم این رو نگفته، فلاسفه چین هم این رو گفتن. جنگ، کشتار، قتل، دار زدن با شمشیر، سر زدن، تجاوز به دخترها و پسرها توی زندان، همه اینها دنباله یه تئوریه، یه سیاسته. ما فکر نکنیم که فقط زمانی که اینا اسلحه برمیدارن و یا چاقوکشا و یا قمکشاشون رو علیه جوانات و خیابونا میفرستن، حالا چه هیتلر باشه چه جمهوری اسلامی باشه. بنابراین باید ببینیم که در سوریه چه اتفاقی افتاده. بنابراین 2001 اینا تصمیم گیریشون رو کرده بودن که 7 کشور باید از پا در بیان. در 2005 وزیر خارجه سابق در سال 2005 یا 2009 به انگلیس میره. اون موقع تونی بلر بهش میگه که ما دولت سوریه رو میخواییم از پا در بیاریم، آیا میایی با من همکاری بکنی یا نه؟ که این بهش میگه من کاری در الان در فرانسه نیستم و فکر نمی کنم که این کار درستی باشه. 2009 در واقع سلطان قطر خلیفه یا به اصطلاح شیخ قطر از دولت سوریه میخواد که در حقیقت لوله گازش از عراق و سوریه بگذره به مدیترانه و قبول نمیکنه. از اون موقع قطر در برابر چیز و به فکر در حقیقت برانداختن دولت سوریه میافتن. میخوام سیکونس یا به اصطلاح ترتیب به اصطلاح قدم به قدم تاریخیش رو به عزیزان عرض بکنم. همینطور که میریم جلو، بعدش به چه دلیل آقای رابرت فورد یک قاتل آدمکش رو دولت امریکا به عنوان سفیر میفرسته به سوریه. رابرت فورد کسیه که هنوز که هنوز همین الان تا مرفق دستش به خون مردم سوریه آلوده هستش. این آدم از زمانی که کنتراها در عرصبت که در نیکاراگوه می جنگیدن و نگروپونته سفیر امریکا در هندوراس بود، از اون موقع با نگروپونته کار می کرده و تمام قتل‌هایی که در نیکاراگوه اتفاق افتاد، ده ها هزار نفر کشته شدن، کنتراها زیر نظر همینا بوده. همین آقای رابرت فورد بعدش به عراق فرستاده میشه و تمام کشتارهایی که در سال 2005، 2006، 2007 قتل عامهایی که هر روز صدها جسد پیدا میشه زیر نظر اینا بوده و تکتیر اندازاشون چطور دکترها، مهندسها، معلمها، استادای دانشگاه رو تک به تک همینجوری ها کشتن و یا از عراق فرستن زیر نظر همین رابرت فورد و جان نگروپونت و آقای پتریاس بوده. این رو فرستادن سفیر امریکا در سوریهش کردن که ما میدونیم از همون ابتدا این در تظاهرات هایی که علیه دولت میشد نقش داشت، اینا رو تشویق میکرد. همینطور که الان آقای جان مکین میره به عرصه اوکراین و اونها رو تشویق میکنه برای اینکه علیه دولت اوکراین در حقیقت تظاهرات بکنن، یعنی دخالت های آشکار اینها. ولی برمیگردم حالا نقش قطر و عربستان. به نظر من 2 یا 3 هفته پیش من صحبتی داشتم یا از اینجا برای عزیزان خوندم به عنوان یک سند واقعا که صحبتهای جان کری با پادشاه عربستان در اواسط ماه نوامبر سال گذشته چی بوده. یکی از شکایاتی که جان کری به عربستان سعودی میکرد عبارت از این بود که شما در سوریه با فرستادن اسلحه، با فرستادن این جهادیون، با فرستادن پول و با خرج میلیاردها دلار کار رو در سوریه خراب کردید. ما در حالی که یک ائتلاف به وجود آورده بودیم و تعداد قابل توجهی از سربازا و افسرا هم داشتن میپیوستن به اینا و ما میخواستیم از این طریق در واقع عرصبت که دولت رو بندازیم، ولی شما اومدید و با فرستادن این القاعده‌ای ها و این جهادیون و این آدم کشا و خرج میلیاردها دلار فرستادن این همه اسلحه کار رو خراب کردید. که حالا من در این زمینه میخواستم یه خبری برای عزیزان بخونم که واقعا برمیگرده به تاریخ این قضیه که برسیم به آخرین خبر که در همین کنفرانس داووس امروز صبح میخوندم. تلویزیون العربیه که مال یکی از ثروتمندهای عربستانه و طرفدار 100% به اصطلاح دولت عربستانه، یه به اصطلاح گردهمایی نسبتا مختصر را انداخته که از جمله وزیر خارجه عربستان، اردن، ترکیه و ایران در شرکت داشته، باشون چیز کرده که میخواسته اینو به نفع عربستان در حقیقت چیز بکنه، که در اونجا سعود الفیصل که به اصطلاح وزیر خارجه عربستانه بهشون میگه که فقط باید جنگندگان شیعه از سوریه خارج بشن. آقای ظریف بهش میگه تمام جنگندگان باید خارج بشن، چه شیعه چه سنی. که هم آقای داوودوغلو و هم صفی در واقع مثلا وزیر خارجه اردن و آقای ظریف به اصطلاح رأی مثبت میدن و در واقع وزیر خارجه عربستان ایزوله میشه. یعنی اینقدر اینا در یک موضع ضعیفن و به نظر من موضعی که ایران گرفته که سرنوشت آینده سوریه رو باید انتخابات زیر نظر در واقع مراکز بین المللی، مثلا مراجع بین المللی، کارتر و هر کی که میخواد بیاد زیر نظر اونها باید یه انتخابات عمومی صورت بگیره و این مردم سوریان که باید سرنوشت این کشور رو تعیین بکنن و نه کشورهای خارجی، حالا میخواد روسیه و ایران باشه یا لبنان و از اون طرف عربستان یا قطر یا امریکا و فرانسه و انگلیس باشه. همه این جنگندگان باید از اونجا خارج بشن. در واقع تروریست ها حالا یا هر چی که حالا عرض میکنم که اینا کی هست و اون وقت سرنوشت به دست خود مردمه. این عملی ترین و درست ترین راه حله. حالا چون وقت داره میگذره من میخوام مقاله نسبتا مفصلی رو از خبرگزاری مکلاچی جز خبرگزاری های معمولی خود امریکاییه. یه تفاوتش در اینه که تا الان که من دنبال کردم خبرنگاراش واقعا خبرهای بسیار بسیار واقعی تری از نیویورک تایمز و واشنگتن پست و وال استریت جورنال و ان بی سی و سی ان ان و امثال هم. این رو من آدرس دقیقشو به عزیزان میدم اگه میخوان برن دنبالش. خبرگزاری مکلاچی، نویسنده جاناتان لندی، و این در 22 ژانویه از شهر تارتوس، میدونیم شهر ساحلی در سوریه است. این مقاله رو برای عزیزان میخونم که مقادیر زیادی واقعا از واقعیات روی زمین خاکی سوریه رو آشکار میکنه. درسی باشه برای بعضی ها مثل عباس میلانی ها و علی افشاری ها و هر شبت که و سایر مزدگیر ها که عزیزان بحثاشون رو در جبه سوریه دیدن و یا خوندن. میگه که عزادارانی که پیکر ابراهیم عیسا را که یک سرباز سوری بوده که کشته شده با پرچم سوریه پوشیدن اعلام میکنن که حاضرن جان خود را در راه بشار اسد بدهن، همان گونه که این سرباز جانش را داد. جمعیت چندین هزار نفری تشییع کنندگان نشانه وفاداری آنها به رئیس جمهور سوریه است. حالا مقاله به شدت حمله میکنه به دولت سوریه، ولی در همین ضمن میگه که چرا مردم حاضر جونشون در راه بشار اسد بدن، دیوونه شدن. تظاهر کنندگان در حالی که پیکر این جوان 32 ساله را تشییع میکردن شعار میدادن با خون خود با جان خود در راه تو میجنگیم. در قبرستان تارتوس دیگر جایی برای دفن کشته شدگان باقی نمونده. این همه از سربازای سوری کشته شدن. وفاداری نسبت به اسد در میان علویان بیچون و چراست. چرا که جنگ کنونی را جنگ مرگ و زندگی در برابر کسانی می‌بینند که می‌خواهند حکومتی شبیه طالبان در کشوری با مذاهب و قومیت‌های مختلف برپا کنند. این ضد بشرها. اما در مصاحبه‌هایی حالا فقط علویان نیستن، اما در مصاحبه هایی که در 10 روز توقف خود که همین آقای جانسون لندی 10 روز فقط در تارسوس نبوده، در دمشق و دیگر جاهای زیر کنترل دولت با مردم انجام دادم، بر من آشکار شد که این فقط علویان نیستن که از دولت حمایت میکنن، در خلاف اینه که میگن بین شیعه و سنیه. ابدا، اکثریت سنی به همین نتیجه رسیدن که بین دو شیطان، شیطان بهتر بشار اسد، شیطان وحشتناکتر این جنگنده های آدم کشن که انسان ها رو سر می برن و با سرشون فوتبال بازی می کنن. حمایت از بشار اسد از سوی مسیحیان و دیگر اقلیت های مذهبی نیز می آید و حتی از اهل تسنن که در اکثریت هستن. یک دلیل قاطع و چشمگیر برای این مسئله وجود داره. ببینیم چیه؟ مردم او را به عنوان تنها رهبری میبینن که خود را وقف دفاع از آنها در برابر 10,000 جهادی خارجی وابسته به القاعده میبینن که در 2 سال اخیر 1,000,000 راهی این کشور شدن و رهبری شورش را به دست گرفتن. عزیزان میدونن که حتی همون تظاهرات هایی که از شهر درعا در مارس 2011 آغاز شد و دولت سرکوبش کرد و بعد همین دولت از خودش انتقاد کرد و گفت که این اشتباه بوده و بعد ما میدونیم که هم قانون اساسی رو عوض کردن، هم انتخابات کردن، هم دولت رو در واقع ساختارش رو عوض کردن، هم رفراندوم کردن در ایران، هم زندانیا رو تقریبا آزاد کردن بخش وسیعش، ولی اینا که به این چیزا قانع نبودن، هیچ کدوم از اینا قابل قبول نبود. شما اگه در کویت 2 تا زن بیان مثلا تو مجلس، ببینید نیویورک تایم تو صفحه اولشه، ولی در سوریه قانون اساسی رو عوض بکنن، رفراندوم بکنن، دولت جا به جا بشه، اصلا همه اینا ابدا نیویورک تایمز و والستریت جورنال که چیزی نمی نویسن. ولی به هر حال اینا در این تظاهرات های مسالمت آمیز حزب کمونیست فرزند فعالانه شرکت داشته، حزب کمونیست سوریه که بعدا ما می دونیم اعضای حزب کمونیست سوریه اومدن و در دولت بودن، که من نقل قول مفصل از یکیشون آوردم که حالا به دلایلی به اصطلاح کنار گذاشته شده، ولی این اپوزیسیون مسالمت آمیز و اونهایی که تظاهرات غیر مسلحانه داشتن بخششون اومدن جز دولت شدن. ولی بعدن چی شد؟ بعدن اینا متوجه شدن که از این قضیه مثل لیبی میتونن استفاده بکنن برای انداختن دولت، که سیاستش و یا تئوریش از 2001 عرض کردم و یا قبلش رفته شده بود، میخواستن از این قضیه استفاده بکنن. به همین دلیلم در حقیقت شکایت جان کری از عربستان در سر همین قضیه بود که ما میدونیم بعدن اینا نتونستن حتی به اصلا این گروه های شورشی و جنگنده و به اصلا چیزا موفق بشن و امریکا تصمیم گرفت در واقع که حمله نظامی بکنه، ولی ما میدونیم که چه اتفاقاتی افتاد و نتونستن این کار بکنن. برای اینکه اگر میخواستن حمله به سوریه بکنن فقط دمشق رو نمیبایست میگرفتن، بلکه میبایست میرفتن بیروت و تهران رو هم میگرفتن، برای اینکه این دوتا کشور ساکت نمیموندن و در نتیجه و حتی روسیه ساکت نمیموندن. ولی به هر حال باید ببینیم که چرا بشار اسد نه تنها جان سالم به در برد، بلکه میزان محبوبیتش مطابق آمارگیری های خود امریکایی‌ها و خود قطری‌ها از 30-40% به 70-75% رسید. آیا واقعا این از هر سبچه حب علیه یا از بغض معاویه است؟ اینو باید ببینیم. یکی از مسیحیان شهر هومس میگوید اسد شیطان کم خطرتر است. به انگلیسی بهش میگن the lesser of two evils. او میگوید فیلمی که در آن نشان داد که در تابستان گذشته پخش شد که چطور این افراطیون قلب یک سرباز کشته را از سینه او بیرون کشیده و جویدن، دیدگاه بسیاری از مردم رو عوض کرد که من عزیزان میدونم حتی نیویورک تایمز هم اینو نشون داد، در اینکه این آدم کشا این تروریست ها حتی ویدیو تهیه میکنن از این جنایات خودشون. وجود جهادی های خارجی و اعمال آنها به نفع بشار اسد که تا سال گذشته به نظر می رسید شکست خورده است بوده است، به نفعش بوده. حال این محبوبیت که موجب شده است مراکز کلیدی را از دست شورشیان به در آورد، مشکل بزرگی برای ایالات متحده و دیگر کشورهای کشتگان جهادیان خواهد. دلم می خواد همینجا آخرین به اصطلاح اتفاقاتی رو که افتاده که توی این مقاله نیست برای عزیزان عرض بکنم. عزیزان میدونن که تا حدود 6 ماه پیش بسیاری از سیاستمدارای امریکا از جمله رایان کروکر که در حقیقت سفیر امریکا هم در افغانستان و هم در عراق بوده به این نتیجه رسیدن که ما باید با بشار اسد همکاری بکنیم برای مبارزه با این به اصطلاح القاعده‌ای ها و این جنایتکارا، برای اینکه اینا بعداً برمیگردن به اروپا و امریکا و اینا و هر کدومشون یه بمب ساعتی میشن توی امریکا یا اروپا. به این نتیجه رسیده بودن و چندین نفرشون از بسیار رؤسای حتی پنتاگون به این نتیجه. چطور شد که یه دفعه در آستانه این ژنو دو آقای جان کری دبه در آورد و یک دفعه گفت که بشار اسد جایی نداره، باید بره کنار و غیره و غیره. دو دلیل داره. اینا سیاستاشون در خود سوریه عوض شد. یکی عبارت از این بود که بعد از اینکه ارتش آزاد سوریه در رهبری سلیم ادریس در واقع شکست کامل خورد، اما چیزی که اسمشو گذاشته بودن ارتش آزاد سوریه، در خود صحنه جنگ با شکست کامل و موقعی که این جهادیون اومدن، مخصوصا یک گروه از اینا که دولت یا حکومت اسلامی عراق و شام باشه، به فارسی حالا مخففش داعش شده، اینا اومدن و در حقیقت تمام گروه های دیگر رو کنار زدن، النصر و فاروق رو هر شود که احرار و شام و همه اینها رو کنار زدن و در واقع ما میدونیم قسمت شمالی مثل بسا شهر رقا و هر شود که باب الهوا و بخشی از حلب رو اشغال کردن. در برابر اینها اون وقت عرصه که ارتش آزاد سوریه بود و بعد از اینکه امریکا در واقع وحشت کرد از این القاعده ای ها به زعم خودش، گفت که این به اصطلاح تمام این گروه هایی که عرض کردم صدها گروه واقعا از ارتش آزاد سوریه جدا شدن و رفتن جبهه تازهی به اسم جبهه اسلامی درست کردن. این حدود 2 ماه پیشه به اصطلاح Islamic Front که اونم زیر نظر عربستان. بعد عزیزان به یاد بیارن که همین جبهه اسلامی اومد حمله کرده که از انبارهای بزرگ اسلحه و از دست ارتش آزاد سوریه تمام این اسلحه رو گرفت، که نیویورک تایمز صداش در اومد و گفت که آره ببین، در حالی که الان مشخص شده این زیر نظر همین آقای رابرت فورد و با صلاح دید به اصطلاح امریکا صورت گرفته بوده، که این جبهه اسلامی بیاد و این اسلحه ها رو ببره و این جبهه اسلامی رو مطرح بکنند در حقیقت به عنوان یک قدرت بزرگ در کنفرانس در ژنو دو، در حالی که در 2 هفته اخیر ضربت بزرگی که به امریکا و تمام این نقشه هاش خورد عبارت از این بود که حکومت اسلامی عراق و شام اومد و تمام اینهایی رو که جبهه اسلامی رفته بود و بسیاری اینا رو از دست اون حکومت اسلامی عراق و شام گرفته بود عزیزان به یاد بیارن. اینا رو من اخبارش یه مقدار اینجا باز کردم. و امریکا در واقع امیدش رو بسته بود، یکی از امیدهاش. حالا امید دومش رو هم به عزیزان عرض میکنم. دیگه دارم یه مقدار وارد جزئیات میشم. ولی امریکا میخواست که این جهاد اسلامی این اسلحه به دستش بیفته و اون ارتباط که حکومت اسلامی عراق و شام رو شکست بده که در حقیقت القاعده هستند و بگی که اینا القاعده ای نیستند و اینا مشروعند و اینا باید بیان در کنفرانس ژنو دو شرکت بکنن. در حالی که دو سه هفته پیش درست قبل از این چیز مال کنفرانس ژنو دو شکست بزرگی این جبهه اسلامی خورد از دست اون حکومت اسلامی شام و عراق و تمام اون مناطقی رو که گرفته بود دوباره از دستشون گرفته. بنابراین این یه شکست بزرگ برای امریکا بود. تازه حالا همین جبهه اسلامی امید داشتن که نمایندهی به ژنو دو بفرسته. نفرستاده. به هیچ وجه نفرستاده. یعنی در واقع الان اینهایی که اومدن به کنفرانس ژنو هیچ کسی رو نمایندگی نمی کنن. اینا ما میدونیم نشستن تو هتل های درجه یک که 4 ستاره و 5 ستاره در ترکیه و کشورهای اروپایی. ابتدا برهان قلیون رو عزیزان به یاد بیارن که آوردنش در رأس این ائتلاف قرارش دادن، بعدش معاذ الخطیب رو آوردن، بعدش یکی دیگر رو آوردن که اصلش کرد بود و بعدش الان این آقای جربا رو آوردن که در واقع چیز عربستان نوکر عربستان سعودیه و اینقدر به اصطلاح در این کنفرانس از دستش نفرت دارن که نذاشتنش حتی شرکت بکنه جربا رو، بقیه رو آوردن که یه چیز. و جبهه اسلامی هم نماینده ای نداره. یعنی در واقع تمام اونهایی که در صحنه سوریه الان دارن می جنگن نماینده ای ندارن، فقط اینایی که تو هتل های به اصطلاح مجلل چیز بودن یه عده به اصطلاح آدم های مزد بگیر در واقع اومدن و در این کنفرانس ژنو دو شرکت کردن. بنابراین عزیزان متوجه میشن که برخلاف آنچه که در روزنامه ها و مجلات و دستگاه های ارتباط جمعی غرب داره منعکس میشه، صحنه جنگ در سوریه اصلا چیز دیگه ایه. حالا من بقیه مقاله رو میخونم، بخش زیادی از وقت ما رو، ولی ارزش داره که ما بدونیم که در سوریه چه میگذره. برای این که ارتباط پیدا میکنه با کشور ما، ارتباط تنگاتنگ پیدا میکنه. اپوزیسیون سوریه و حامیان آنها یعنی ایالات متحده و کشورهای اروپایی و کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی هیچ گونه نقشی برای بشار اسد نمیخواهند و او را مسئول کشتار ده ها هزار نفر از مردم خود میدانند. درست صحبت هایی که همین افرادی مثل عباس میلانی ها و امثال هم توی صدای امریکا و امثال هم چیز میکنند و یا علی افشاری مقاله مینویسه و غیرشون واقعا. اما اون یعنی بشار اسد بر پایه پشتیبانی ذکر شده حاضر به کنار رفتن نیست و در مصاحبه یک شنبه 19 ژانویه خود با آژانس فرانس پرس گفت که هیچ دلیلی وجود ندارد که در انتخابات آینده شرکت نکنند، برای اینکه در کنفرانس ژنو یک به هیچ وجه صحبت از این نیست که بشار اسد نقشی نداشته باشد. با توافق دو طرف قراره یک دولت انتقالی تشکیل بشه و هیچ گفته نشده که کی شرکت بکنه یا نکنه. مختار لمانی از اینجا به بعد عزیزان دقت بکنن برای اینکه نکات پراهمیتی توشه. مختار لمانی نماینده دمشق از سوی اخضر براهیمی در مذاکرات ژنو که در حقیقت اخضر براهیمی تعیینش کرده و جزء نمایندگان دولت سوریه است، میگه که بسیاری از سربازان و افسرانی که به شورشیان پیوستند در ابتدای این قضایا در سال 2011 و 2012 حتی تا اوائل 2012 دارن بر میگردن. جهادیون خیال میکنند پیروز خواهند شد، اما دیوانه که چنین فکر میکنند. حسن 44 ساله که مسیحیه، عجیبی که مسیحی ها اسم خودشون رو حسن هم میذارن، اهل تارتوس، میگوید آنها که بیطرف مانده بودند یا از رژیم نفرت داشتند اما اسلحه علیه آن بر نداشتند با اکراه به این نتیجه رسیده اند که بشار اسد تنها کسی است که میتواند سوریه را به حالت قبل از شروع جنگ برگرداند. دلائل این که این آدم کشا دارن شکست میخورن و به طور کلی جهادیون و سایرینشون دارن شکست میخورن اینه. نه کمک ایران و حزب الله میتونه نقش داشته باشه، ولی اصل اینه که اکثریت مردم سوریه به این نتیجه رسیدن که بشار اسد خطرش کمتر از این آدم کشا و قاتلینه. دوباره میتونه کشوری رو جمع جور بکنه که مسیحی ها و سنی ها و شیعه ها و دروز ها و کرد ها و غیره و غیره، که یک واقعا مثل یه چیز رنگارنگ این کشور میونه، اینا با هم در صلح و صفا زندگی بکنن. اگر این حکومت اسلامی شام و عراق یا جبهت النصره یا احرار شام یا جبهه اسلامی به قدرت برسن، این کشور میتونه جان سالم به در ببره از دست اینا. یه چیزی میشه مثل حکومت طالبان، یا تا حدی میتونیم بگیم مثل خود ایران. اینا درسشون رو گرفتن، یا مثل عربستان. بشار اسد تنها کسی که میتونه سوریه رو به حالت قبل جنگ، وضعیتی که اقلن سنی ها، علوی ها، مسیحیان در روزها و دیگران بتوانند به صورت همزیستی و امنیت و آزاد برای ادای مراسم خود، اینا در هر جا که میرن، چه در مصر، چه در تونس، چه در لیبی، تمام کلیسه ها رو نابود میکنن، یا شیعیان رو میرن به اصطلاح به مراکز به اصطلاح مقدسشون به اصطلاح تخریب میکنن، نابود میکنن هر جایی که دستشون میرسه. و زندگی غیر مذهبی، در حالت زندگی غیر مذهبی با هم دیگه زندگی بکنن. ابو مهدی 55 ساله دست فروشه، خرت و پرت میفروشه. به خبرنگار میگه مردم قبلا هیچگاه فکر نمیکردن دیگری چه مذهبی دارد. در عراق کسی زن شیعه بوده، مرد سنی بوده، مرد شیعه بوده، زن سنی بوده، همشون با هم در صلح و صفا زندگی میکردن. کی شروع کردن به قتل عام هم دیگه؟ حالا ریشه هاش رو باز در خمینی باید پیدا کرد و جمهوری اسلامی، ولی از زمانی که امریکا به اونجا حمله کرد و اینا رو به جون هم انداخت و شروع کردن قتل عام هم دیگه، قبلش شیعه و سنی بوده، قبلش ترک و عرب بوده در عراق، همه اینا با هم زندگی میکردن. مردم قبلا هیچ وقت فکر نمیکردن دیگری چه مذهبی دارن. هیچ تفاوتی میان مسیحیان و مسلمانان نبود. خانواده من مسلمان است، اما من در محله مسیحیان زندگی میکنم. یکی از دانشجویان سنی در دانشگاه دمشق به خبرنگار میگوید مردم از سرکوب های رژیم از طریق اینترنت و غیره اطلاع دارن. اما این یه دانشجوه، اما جهادیون اسلامگرای خارجی ما را در وضعیتی قرار دادن که مجبوریم یک طرف را انتخاب کنیم. در ابتدا همه فکر می‌کردن شانسی برای به دست آوردن آزادی خواهیم داشت، یعنی می‌خواسته که رژیم بیفته، بشار اسد بیفته. اما جهادیون یعنی شورشیان آزادی به ما ندادن، بلکه آشوب و ناامنی دادن و در نتیجه باید یه طرف را انتخاب بکنیم. محمد حبیب الفندی رئیس سنی یه قبیله سنی 42 ساله و طرفدار اصلاحات دموکراتیک که حاضر شده مذاکره برای آتشبس، اینا تعداد زیادی الان خود مردم آتشبس محلی ایجاد میکنن، کمک به هم دیگه میرسونن. حالا دنباله رو بین ارتش شورشیان در حقیقت صلح برقرار می‌شه. این رئیس قبیله یه سنیه، رژیم میگه که باید عزیزان اینو دقت، میگه که رژیم باید برود اما بشار اسد باید بمانه. رژیم باید بره، ولی شخص اینو دقت بکنید که آقای جانکری چی داره میگه. و این کسی که رئیس یک قبیله سنی و خودش سوریه چی میگه؟ چرا که در سوریه کسی رهبران این ائتلاف مخالفین دولت را نمیشناسد که آقای جرما کیه؟ حتی معاذ الخطیب، حالا اون پیش نماز به اسلام مدرسه اون به صورت چیز اصلی دمشق بوده، اونا یه کسی بلافاصله انداختنش بیرون، معاذ الخطیب رو، ولی این آقای جرما رو کی میشناسه؟ چرا که سالها در خارج زندگی کردن. بنابراین تمام رژیم باید برود جز رئیس جمهور، چرا که رئیس جمهور برای اکثریت مردم سوپاپ اطمینان است. اکثریت مردم عقیده دارن، اینو عزیزان دقت بکن، اکثریت مردم عقیده دارن که خودشان میتوانن بین خودشان مذاکره کرده و آتش بس به وجود بیاورن. از جمله این زن قهرمان خانم اگنس، مریم اگنس، به شرط که اون وقت در دستگاه های ارتباط جمعی امریکا چطور علیهش به اصطلاح چیز کردن که این آتش بس بین تمام این چیزا میره برقرار میکنه. یک زن راهبه، به شرطی که میتونن بین خودشون آتش بس برقرار بکنن، به شرطی که امریکا روی عربستان و دیگر کشورهای عربی فشار بیاورد تا از سیل جهادیون و سیل پول و اسلحه به سوریه جلوگیری بکنه. امریکا میتونه جلوی در یک روز یا یک هفته میتونه جلوی این جنگ رو بگیره که دوستشون رو، عربستان رو و قطر رو وادار بکنه بر اینکه ارشد که این جنگ رو متوقف بکنه. سعید ماهر 38 ساله، یکی از طرفداران اسد، عضو نیروی دفاع ملی، نیروی دفاع ملی رو زمانی درست شد که مردم متوجه شدن باید از خونه و زندگی و از همه از هستیشون باید دفاع بکنن در برابر این قاتلین آدم کش تروریست که علاوه بر ارتش سوریه نیروی دفاع ملی به وجود آوردن، یعنی میلیسی های به اصطلاح محلی به وجود آوردن، مردم رو در واقع دولت سوریه مسلح کرد. میگه اگر این جنگندگان خارجی به سوریه نیامده بودند، من به این نیروهای دفاعی نمی پیوستم، چرا که به من نیازی نبود. او به همراه دیگران اکنون 2 سال است که در سراسر سوریه علیه جهادیان می جنگد. او می گوید همکنون همه ما بر این باوریم که دولت اوضاع را سرسامل خواهد داد. علی حیدر، یکی از اعضای اپوزیسیون داخل یعنی غیر مسلح، عقیده دارد که می توان به این جنگ خاتمه داد اگر مردم سوریه به حال خود بدون دخالت خارجی رها شوند. او می گوید 2 دلیل وجود دارد که بشار اسد بخشی از دولت گذار خواهد بود. 1، خطری که از سوی جهادیون متوجه کشور، 1 خطری است که از سوی جهادیون متوجه کشورهایی است که از آنجا آمده هم. عزیزان می دونن چند هزار نفر از این آدم کشا از اروپا و از امریکا اومدن و اینا بعد از اینکه تعلیماتشون ندیدن، اینا شهرونده، در حقیقت پاسپورت امریکایی دارن، پاسپورت آلمانی، پاسپورت فرانسوی و ایتالیایی دارن، اینا بر می گردن به کشوری که به اصطلاح قبولشون کرده، که عکساشو بعضی ها دیدن، به اصطلاح آلمانی های موبور که در اونجا کشته شدن، اینا برمیگردن اونجا و در اونجا به اصطلاح ترور راه اندازن. این یکیه از دلایلش. علت دیگر ترس مخالفین دولت سوریه و بشار اسد از این جهادیونه. علت این که مردم الان به اصطلاح محبوبیت بشار اسد اینقدر رفته بالا. او میگوید ما اکثریت خاموش از دست جهادیون بیشتر رنج کشیده ایم تا از دست رژیم. حتی اگر ما از بشار اسد حمایت هم نکنیم، اما این اکثریت مخالف جهادیون است. بعد ادامه میگه برای کسانی که در ترکیه و اروپا زندگی میکنند، در اون هتل های مجلل و از عربستان و قطر پول میگیرند، خیلی راحت است که با هر راه حلی که شامل بشار اسد باشد موافقت نکنم. برای اونا خیلی راحته. اما این با نظریت اکثریت حتی رهبران گروه های اپوزیسیون مسلح نیست خانایی نداره. حتی بعضی از گروه هایی که سوریه هستن دشمن واقعی برای مردم سوریه ده ها بیاست بیش از ده ها هزار جهادیون خارجی هم که از 80 تا 85 کشور حضور آوردن به اونجا برای اینکه پول های میلیاردی عربستان و قطر پشتشونه. ثروتمند شدن. من فرصت نکردم مقالات قبلی رو برای عزیزان بخونم که اینا چه ماشین های BMW و بنز و ارتفاع چیز دارن و چه قصرهایی برای خودشون ساختن در اون مرحله که زیره و چی کار بر سر مردم میارن. رهبران گروه های اپوزیسیون با نظر اونم خانایی ندارن. بعد میگه ما با آنها سر کار داریم، با همین گروه های حتی مسلح و رهبران اونایشون که سوریه هستن و این واقعیت رو میدانیم و میدانیم که آنها همچقدر خسته و فرسوده شدن. واقعیت سوریه رو در اینجا باید پیدا کرد که به اصطلاح در اونجا چی میگذره. من عرض میخوام که یه مقدار زیادی ولی لازم بود که چون الان این ژنو دو در حال انجامه ما یک پیش زمینه تاریخی داشته باشیم و این پیش زمینه تاریخی کمک میکنه در این حال به ما که حتی همینطور که عرض کردم تئوری کشتارهای دهه 60 و بعدش در ایران در کجا ریخته شده و تئوری هاش در کجاست و سیاستش در کجا بوده، اینا به ما کمک میکنه. تاریخ به ما میتونه درس بده و در نتیجه باید حالا من این بقیه وقتی رو که داره صرف این میکنم که مسائلی رو که در اونجا در ژنو خواهد گذشت دنبال خواهیم کرد، ولی فقط من دو خبر میخونم راجع به این که کنفرانس داووس چرا سران و گردانندگان هر سبت که به قول معروف اینا رهبران یونیورس هستن نمچی آف یونیورس هر سبت که سکانداران چیز هستن چرا احساس وحشت کردن. نه تنها اون بلکه روزنامه نیویورک تایمز اخیراً چند تا مقاله راجع به این شکاف طبقاتی و از جمله پال کروگمن که ما می‌دونیم مقاله نویسه، یکی از سرمقاله نویسای نیویورک تایمز، استاد دانشگاه پرینستون، جایزه نوبل گرفته، نوبل اقتصاد البته، مقاله مفصلی در هر سبت که نیویورک تایمز عجیبه که من مال چند روز پیشه، باید مال دوشنبه گذشته باشه، بله مال دوشنبه گذشته است، راجبه این که راجبه ثروتمندها که در واقع 0.1% نه 1%، 0.1% چه ثروتهایی و در عوض 50% پایین چطور مزد و حقوقشون نه تنها در حال سکون مونده بلکه پایین هم رفت. ولی من مقاله ای را از Information Clearing House برای عزیزان میخونم که ببینید در سطح جهانی چی داره میگذره و بعدش در خود امریکا. ثروت 85 نفر ثروتمندترین افراد جهان، 85 تک نفر، به اندازه ثروت 3.5 میلیارد پایینه، یعنی فقراست، یعنی نیمی از جمعیت کره زمین. 85 نفر نیمی از کره زمین. ثروت این 85 نفر همینطور که عرض کردم ثروت نیمی از به اندازه ثروت نیمی از جمعیت کره زمینه. این مقاله که من میخونم مال آکسفام هستش که یک بنگاه خیریه است و
در آخرین گزارش خود درباره خطر گسترش نابرابری میان ثروتمندان و فقرا است. در این گزارش از شکاف عمیق و گسترده به عنوان مانعی بر سر راه پیشرفت جامعه انسانی نام برده می شود. فقط در سال گذشته 210 نفر میلیاردر شدند. یعنی در اون بالا میلیاردرها همینجوری دارن اضافه میشن و به 1426 میلیاردر دیگر پیوستن. مجموع ثروت اینان 5.4 تریلیون دلار. در این گزارش میخوانیم جای آن که به همراه هم جلو برویم، مردم هرچه بیشتر و بیشتر توسط قدرت مالی و قدرت سیاسی از هم جدا می شوند. چنین شکافی چه عوارضی داره؟ عوارض اقتصادیش هفته قبل من صحبت کردم. شما موقعی که 3.5 میلیارد از مردم جهان قدرت خریدشون به این اندازه پایین باشه از یک سو، از سوی دیگه شما نیروهای مولده و بهره‌وری کار با این سرعت پیش بره و تولید انبوه شما به وجود بیارید، کی میخواد این تولید انبوه رو بخره؟ یعنی شما تقاضای مؤثر به اندازه کافی نخواهید داشت. effective demand یعنی تضاد بین تولید و عرضه، بین تولید و مصرف به وجود میاد. این تضاد غیر قابل حل میشه. اینا درست ثروت‌هایی رو، سود سرمایه ها رو میبره بالا، برخلاف آنچه که گفته میشه نمیدونم هر شبت که گرایش نزولی نرخ سود و امثال هم، سود کارپوریشن ها هیچ گاه به این بالایی نبوده و تریلیون ها دلار جمع میشه توی صندوق هاشون. کجا اینو باید سرمایه گذاری بکنن؟ برای اینکه اگر در تولیدات بخوان سرمایه گذاری بکنن، کسی دیگه خریداری نداره. بنابراین میرن توی بازار مالی، میرن توی بورس سهام، میرن توی مشتقات و در نتیجه این به طور طبیعی حباب به وجود میاره و این حباب ها میترکه که حالا ممکنه در آستانه ترکیدن یک حباب عظیم باشی در عرض یکی دو روز گذشته. حالا باید ببینیم دوشنبه به اصطلاح بورس های سهام چگونه خواهد بود. این از اون. از نظر سیاسی چه میشه؟ این ثروت های تریلیون دلاری تمام سیاست مدارا رو از کنگره گرفته تا کاخ سفید گرفته تا هر شبت که تمام قضات رو میخرن و در نتیجه شکاف سیاسی به وجود میاد و به همین دلیله که الان محبوبیت کنگره امریکا هفته گذشته عرض کردم بین 9-13%، یعنی نزدیک به 90% از مردم اعتمادی به این کنگره ندارن که یه زمانی نماینده مردم بوده و قراره که نماینده مردم باشه. حالا موقعی که ما به دوره انحصاری برسیم، یه زمانی الکسیس توکویل در دهه 1830 به امریکا اومده بوده، متفکر و نویسنده و در حقیقت فیلسوف فرانسوی، کتابی نوشته دموکراسی امریکا که آقای خاتمی هم یه بخشیش رو ترجمه کرده. میگه که قدرت این کشور در گسترش افرادیه که تو تولید هستن. کمتر ما مردم رو داریم که اجیر دیگری باشن. هر کسی در واقع مسائل تولید خودش رو داره. این زمانیه که 80% از مردم امریکا یه تیکه زمین دارن، یه کارگاه دارن، خودشون غذاشون رو، خونهشون رو، میز و صندلیشون رو درست میکنن، مرغ و جوجه و چیز دارن. این زمانیه که به گسترده ترین شکل ممکن تولید مردم به جای اینکه برن اجیر دیگری بشن برای خودشون کار میکنن. علت اینه که دموکراسی اینقدر گسترده است. دموکراسی در امریکا هنوز خیلی ها مثل آقای عرصوتی رالف نیدر میخواد امریکا رو برگردونه به اون دوره قرن 19. یه تخیل اینجوری داره، نمیدونه که اون وقت میگه که این رژیم کنونی این سرمایه‌داری نتیجه غاییش اینه که به فاشیسم ختم بشه. برای اینکه که صحبتش رو خواهیم کرد که اینا در اون زمان بگیم 1850 فرضاً 80% از مردم رو زمین بودن، الان چند درصد؟ 2%. چه بر سر اینا رفت؟ کارگر شدن اینا، یا اومدن بعضیشون پروفیشنال شدن، کارگر فکری شدن، ولی اکثریشون کارگر یدی شدن. برای اینکه تمام وسایل تولید، تاریخ سرمایه‌داری، تاریخ سلب مالکیت، اینا میگن سرمایه‌داری خصوصی خوبه. سرمایه‌داری خصوصی یعنی سلب مالکیت از عموم و دادن به دست یک اقلیت کوچک. آقای روحانی اینو میفهمه، آقای خاتمی اینو میفهمه، آقای هوش چیز میفهمه که هی خصوصی سازی خصوصی سازی یعنی چه؟ یعنی گرفتن از دست مردم، دادن به یه مش به اصطلاح دوز غارتگر. حالا بعضیاشون هم در این مرحله اگه واقعا بدن به دست کارآفرینان توی گیومه که واقعا بتونن ابتکاری داشته باشن، مثل قرن 19 انگلیس فرضاً یا اواخر قرن 19 فرانسه. اون آره یه سرمایه‌داری بوده که در اون زمان ترقی‌خواه بوده، در خود امریکاش هم همینطور. تا زمان به اصطلاح که انحصار به وجود نیومده بوده، واقعا یک سیستم شکوفا بوده که در ایران اگر یک مرحله بتونه در این یک چنین مرحله‌ای رو نه به دست یک مش دزد غارتگر قاچاقچی و راندخار که جمهوری اسلامی اونا رو نمایندگی میکنه، راندخاری رو، دلالی رو، سرمایه های تجاری رو، انگلی واقعا. ولی به هر حال هر طبعه که سرمایه داری به اینجا کارش کشیده میشه و قدرت سیاسی بنابراین از نظر سیاسی هم اینجوری میشه، پیوند نامقدسی بین انحصارات و دولت به وجود میاد. تعریف فاشیسم اینه، تعریف فاشیسم در واقع پیوند فرضاً 11 کورپوریشن در زمان هیتلر با دولت هیتلر بود. 11 خانواده مثل تیسن و کروپ و فریک ارشاک فریکو ارشاک و یا مثلا کارخانه چت عظیم به اصطلاح چیزای فربند، اینا بودن که صندوق ناسیونال سوسیالیستا رو در همون آبجو فروشی ها که بتونه عرض کردم پر کردن و بعد هیتلر رو به قدرت رسوندن. فاشیسم از کجا به وجود میاد؟ پیوند بین دولت و کورپوریشن های اصلی که الان در امریکا این اتفاق افتاده. بنابراین این هم از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی چی میشه؟ کشتار تو خیابونا در سال بین 50 تا 60 هزار نفر فقط با گلوله کشته میشن. روزنامه ها عزیزان باید بخونن که در امریکا چی داره میگذره. فساد، طلاق، اعتیاد و غیره و غیره، بیخوابی. طبق گزارش ثروت 1% بالای کشورهای مختلف این ثروتمندان میلیاردرهای کل کشورها رو داره میگه. 1% اوز میخوام، اینا ممکنه سنت میلیونر یا دکا میلیونر باشن و نه میلیاردر. 1% بالای جامعه 110 تریلیون دلار ثروتشون، یعنی 1% بالای کل در سطح جهانی که فرضاً در هند شما در حدود 160 میلیاردر داری، در چین همینطور، در برزیل همینطور، هر طبعه که و یا بعضی از این آقای زنجانی در ایران ثروت اینا 65 برابر کل ثروت نیمی از جمعیت کره زمین. من فرصت چون در یک ذره، حالا عزیزان دقت بکنن که در خود امریکا از CNS News 21 ژانویه در سال 2013 20% از خانوارهای امریکایی نزدیک به 50 میلیون کوپن غذایی میگرفتن، مجبور شدن کوپن غذایی بگیرن در فقر. این طبق گزارش وزارت کشاورزی امریکا، یعنی 23,052,388 خانوار. حالا عزیزان دقت بکنن، گرایش ها رو باید دید. عرض شود که در سال 2013 47,000,000 این خانوار نیست، تعداد افراده، 47,636,084 نفر نیاز به کوپن غذایی داشتن. این 2013 است. یعنی 1,027,012 نفر بیش از سال 2012. گرایش رو باید ببینید. اینا گفتن که بحران اقتصادی یا رکود اقتصادی یا Great Recession به قول معروف در سال 2009 تموم شده، در ماه ژوئن 2009 تموم شده. حالا ببینیم آیا تموم شده. سال 2009 شمار نیازمندان به کوپن غذایی 33,489,975 تا بوده، در سال 2013 47,000,000 شده. یعنی تا سال 2013 42% افزایش یافته. این از یک طرف ثروت و از یک طرف فقر رو داریم میبینیم. بنابراین به نظر من اینهایی که در داووس هستند و حالا آقای روحانی داره ازشون دعوت میکنه که بیان به ایران و خب یک بخش هم در ایران رقص و پایکوبی میکنن، بعد ببینیم نتایج این چه خواهد بود. در واقع آقای روحانی میخواد خودش رو در حقیقت به قول یکی از نویسندگان اپلیکیشن، یعنی ورقه درخواست برای ورود به اصلاح بازار جهانی یا چنبره در حقیقت بانک جهانی و صندوق بین المللی، این اپلیکیشن برای ورود به اونه که خب از یک جهاتی از نظر سیاست خارجی بسیار خوبه در اینکه خطر جنگ از سر کشور ما برداشت نمیشه. ولی حالا از نظر حقوق بشر ما چه کار باید بکنیم؟ دلم میخواد این 7-8 دقیقه که مونده راجع به این قضیه صحبت بکنم. تمام این بحثایی که میکنیم هدف اینه که در کشور ما باید به استقلال، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی برسیم. این شعار جنبش سبزه که خب حالا اتفاقا شعار این برنامه هم هست و به نظر من این خواست مردم از صد و چند سال پیش به این طرف بوده که دائم به دلیل دخالت جنایتکارانه نیروهای خارجی با همدستان جنایتکار داخلیشون که دربار، فئودال‌ها، رؤسای قبائل و عشایر و روحانیت ضد مردم و ارتجاعی و قرون وسطایی، این خواست مردم و این انقلابات با شکست روبرو شده، چه در انقلاب مشروطیت که ما میدونیم فقط دربار، سران قبائل و عشایر و هر شبت که شیخ فضل الله نوری ها نبودن، یعنی فقط اونا نبودن، روحانیت ارتجاعی و ضد انسان هم بوده که الان دنباله همونها در جنبش ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق، فقط دربار، فئودال‌ها و اشرافیت و وابستگان به خارج نبودن، آیت الله کاشانی و عرشبت که بهبهانی و قنات آبادی و حتی آیت الله بروجردی و شایرداشون روح‌الله خمینی هم نقش داشتن، یعنی روحانیت ارتجاعی. و بالاخره انقلاب پر عظمت سال 57 میدونیم که چطور ملاخور شد و دنباله همونهایی که نقش داشتن در 28 مرداد برای برانداختن دکتر مصدق همونها به قدرت رسیدن. و نیروهای چپ میبایستن رو تشخیص میدادن. بنابراین با به قدرت رسیدن اینها نه تنها این انقلاب ملاخور شد و شکست خورد و سقط شد به قول معروف، بلکه ما رو به ما قبل مشروطیت برگردونن با این قانون اساسی ارتجاعی و ضد انسانی و ضد بشری. بنابراین هنوز استقلال که میگیم فقط استقلال سیاسی نیست. تا زمانی که کشوری استقلال اقتصادی نداشته باشه نمیتونه ادعای استقلال سیاسی بکنه. برای اینکه سرسپردگی بانک جهانی و صندوق بین المللی و امپریالیست ها رو باید بپذیره و زیر سیطره اونا خواهد رفت. برمانی استقلال فقط سیاسی نیست که فرضاً مستشارهای امریکایی در ایران نباشن یا ایران یا امریکا در ایران پایگاه نظامی نداشته باشه. درسته در زمان شاه بود اینا، ولی استقلال سیاسی به دست نخواهد اومد جز آنکه سرنوشت اقتصاد کشور به دست توده های مردم و کارگران و زحمت کشان و اکثریت بزرگ و یا نیروهای ملی باشه که اونها در واقع نمایندگی بکنن اقتصاد ایران رو، نه نه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی و به اصطلاح محافل امپریالیستی که هم آقای زنگنه هم آقای نهاوندیان و هم آقای روحانی باشون ملاقات هم در نیویورک داشته و هم در داووس. بنابراین استقلال، آزادی و دموکراسی که این رژیم دشمن قسم خورده این دوتا مفهوم حتی، و بالاخره عدالت اجتماعی که از زمان روی کار اومدن هاشمی مطلقاً در ادبیات اینها نبوده و تا زمانی که عدالت اجتماعی به وجود نیاد امکان نداره که آزادی و دموکراسی و یا حتی استقلال به دست بیاد. برای اینکه حکومتی میتونه مستقل باشه که به مردمش تکیه داشته باشه. حکومتی که به مردمش تکیه نداشته باشه نمیتونه، مخصوصا کشورهای کوچیک رو عرض میکنه. ولی در خود امریکا ثابت شده که برخلاف آنچه که فردریک فون هایک، میلتون فریدمن و کارل پوپر که بسیاری از این اصلاح طلبا هم مرتب نقل قول ازشون میارن و نظرشون اینه که عدالت اجتماعی به قول فردریک فون هایک The Road to Serfdom کتابش، راه بندگی، یک عدالت اجتماعی مساوی است با راه بندگی. یعنی اگر شما بخواید عدالت اجتماعی به وجود بیارید دیکتاتوری و توتالیتاریسم به وجود میاره. خب حالا فردریک فون هایک این 1944 نوشته، اگه زنده بود الان چی میگه؟ آیا واقعا عدالت اجتماعی که بندگی به بردگی میاره و عدم عدالت اجتماعی و عکسش یعنی آزاد گذاشتن انحصارات در اینکه گروه گروه مردم رو کارگرها رو بیرون بکنه، سطح مزدها رو اینطور بیاره پایین و در نتیجه لطمه عظیمی به عدالت اجتماعی بزنه و این آزادی به دموکراسی رو هم نابود خواهد کرد و در کشورهای کوچکتر مثل ایران استقلال رو هم از بین خواهد. برابر این تمام هدف ما عبارت از اینه. ولی میخواستم حالا فرصت نکردم که هم نامه عزیزان رو بخونم، امیدوارم که در آینده فرصت بشه، ولی علت این که من بحث تشکیلات رو باز کردم برای اینکه تیرهای سه شعبه به طرف من روان شدن، هم به طور شفاهی هم به طور کتبی از زمانی که به این بحث تشکیلات رو من باز کردم، میخوام به این عزیزان پیشنهاد بکنم فکر جدید بیارید. باید ما مطالعه بکنیم که چه بر سر احزاب رفت، نه تنها احزاب کمونیست، بلکه سوسیالیست، بلکه سوسیال دموکرات، بلکه جمهوری خواه، بلکه دموکرات، بلکه سوسیالیست فرانسه، حزب کارگر انگلیس، چه بر سر اینا رفت. این عزیزان باید به یاد بیارن که فرضاً حزب کمونیست فرانسه در زمان تورز لااقل 40%، 35 تا 40% آراء مردم فرانسه را داشته، الان چند درصد داره؟ حزب کمونیست ایتالیا در زمان تولیاتی بعد از جنگ دوم جهانی چند درصد میخواست به قدرت برسه، داشت به قدرت میرسه، الان کجاست؟ حزب کمونیست یونان که اون عظمت رو داشت و در برابر فاشیسم آلمان اونطور جنگید الان چند درصد داره؟ در آخرین چیز سیریزا در حدود 25-6 درصد آورد، اون از 6-7 درصد آورد. عزیزان باید بدونم که ما باید فکری داشته باشیم، فکر تازهی بیاریم، مطالعه بکنیم. من فرصت نکردم، میخواستم کتاب الان بیرون اومده که در آرژانتین چی شده، در برزیل چی شده، در ونزوئلا چی شده. اینا تجربیات تازه است که از این تجربیات باید یاد بگیریم تا اینکه تعصب حزبی و قبیله‌ای و عشیره‌ای و عکس العمل منفی نسبت به این صحبت‌های من به اصطلاح هر ساعت حمله بشه و دلشون بخواد که این برنامه خاتمه پیدا بکنه با برداشتن کمک‌هاشون از این برنامه. ما باید فکر تازه بیاریم. اینا به عنوان آیه، من اینا رو مطرح نمی کنم، به عنوان یک سلسله پیشنهاده با معرفی یک سلسله کتاب هاست. بنده عرض نکردم که حتما باید اینطور رفتار بشه یا من فلان بشه. خب شما هم پیشنهاد تازه بدید، نه اینکه همون فکرهای قدیمی. وقت به این ترتیب تمام، این بحثا رو ادامه میدیم و به این ترتیب وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون، با عزیزان خداحافظی میکنم. عزیزان میدونن ساعت 9 شب برنامه تکرار میشه و بعد میره به در حقیقت آرشیو تلویزیون مردم و آرشیو تلویزیون دانشجو، دانشجو تیوی، و بعد هم به سایت خودم mohit.gulshan.com صداش میره که گاهی قادی کمی طول میکشه تا بره، و بعدش هم ولی روز بعدش میره توی فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. تا هفته آینده و عزیزم خداحافظی میکنم.